های توسعه یافته در این حوزه پیشگام هستند و تا اندازه موفق هم بودند، به طوری که امروزه از 1,300,000,000 فرد سیگاری در جهان فقط 20%شان در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند. در اروپا برنامه جامعی برای کاهش مصرف دخانیات پیگیری می شود و اتحادیه اروپا برای رساندن تعداد سیگاری ها در کشورهای عضو به زیر 5% تا سال 2040 هدف گذاری کرده. جالب این که سوئد در این زمینه پیشگام است و 17 سال زودتر به این هدف رسیده.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خب رسیدیم به ساعت 20:30 و همونطور که متوجه شدید میخواییم راجع به مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد دخانی صحبت کنیم. خب ابتدای هفته نشست کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت برگزار شد و در این نشست معاونت بهداشت وزارت بهداشت خبر از جانباختن سالانه حدود 50,000 ایرانی به دلیل مصرف سیگار خب دادن. اما این موضوع رو من قراره به اتفاق آقای علی ابراهیمی اجرا کنیم و گفتگوی داشته باشیم با آقای مهندس بهزاد ولیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، و همینطور خانم دکتر زهرا حسامی که همچنان مسئول درمان مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. اما خدمت آقای ابراهیمی هم خیر مقدم میگم. آقای ابراهیمی خیلی خوش آمدی، شبتون بخیر باشه. ممنونم.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه هموطنان ناظرینم. من در خدمت شما
هستم. خواهش میکنم. خب ما در خدمت دو بزرگوار هستیم و میخواییم راجع به این مسئله صحبت کنیم که علی‌رغم قوانینی که در کشورمون وجود داره و تعهدی که ما نسبت به سازمانهای جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی داریم، میخواییم بدونیم که چرا همچنان شاهد افزایش مرگ و میرهای ناشی از مواد دخانی هستیم. خب یکی از اهداف اصلی در بحث توسعه پایدار اینه که کشورها کمک کنن به ریشه‌کنی فقر. یکی از عوامل این فقر هم در واقع افزایش مصرف مواد دخانی هست، از جمله تنباکو. خب گفتگو رو شروع کنیم با هر دو بزرگوار که ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای مهندس ولیزاده سلام عرض میکنیم.
سلام عرض میکنم وقت شما و همکارانتون و همینطور هموطنان عزیز بخیر.
تشکر میکنم. خانم دکتر حسامی گرامی خدمت شما هم سلام و شب بخیر عرض میکنیم.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم مهمانان گرامیتون.
ممنونم. خواهش میکنم. خب به اتفاق آقای ابراهیمی روزنامه‌نگار با شما گفتگو خواهیم کرد پیرامون آنچه که مطرح شده. خب آقای مهندس ولیزاده با شما گفتگو رو آغاز کنیم راجع به این که خب تمام تلاش‌ها برای مبارزه و کاهش مصرف مواد دخانی در کشورمون به نظر میرسه که بی نتیجه مانده، علی‌رغم این که خب ما قوانین مترقی در این زمینه داریم، ممنوعیت هست، اما ورودی‌های زیادی داریم، یعنی کسانی که به جمع سیگاری ها دارن ملحق میشن، به ویژه افراد زیر 15 سال که بخش از اینها متأثر از تبلیغات سوئه. بفرمایید.
بله البته که تلاش ها در حال انجام هست، اما خب اونچه که مسلمه صنایع چند ملیتی تولید دخانیات هم با استفاده از استراتژی بازاریابی و اون بناوری هایی که در تولید محصولات دخانی به کار میبرن برای هرچه جذابتر تولید کردن این محصولات هم خب پیش رو دارن حرکت میکنن. به آمار مرگ و میر اشاره فرمودید که معاون محترم بهداشت در نشست کشوری اعلام کردن و خب این آمار حاکی از یک روندی است که از سالها پیش شروع شده و در این سالها همه تلاش وزارت بهداشت برای کنترل این اپیدمی انجام شده و مسببات و مقررات خیلی خوبی هم ما داریم در عمل، اما خب در بحث اجرا اینکه ما موفق باشیم این روند افزایش رو خصوصا در بین جوانان و زنان کاهش بدیم، این مشکل رو که در واقع میشه گفت جدیدن بین سال 95 تا سال 1400 که مطالعه نشان داد در این جمعیت، در این گروه سنی خاص، خصوصا در گروه سنی 18 تا 24 سال و 25 تا 34 سال افزایش داشتیم. شاید روند کلی حالا مصرف سیگار خیلی افزایش پیدا نکرده نسبت به دوره قبل، اما خب تو این گروه های سنی چرا قابل ملاحظه بود افزایشش. و این افزایش حالا دلایل خیلی زیادی داره. یکی از این دلایل میتونه سیاست های قیمتی باشه که خب الان میبینیم محصولات دخانی با حداقل قیمت در دسترس هست و یکی از محصولات پردسترسه، یعنی ما مرکز فروش محصولات دخانی رو میبینیم که خب به خاطر حاشیه سود بالایی که دارن تعدادشون داره افزایش پیدا میکنه. از طرفی اون ضوابطی که برای تولید محصولات گذاشته شده خب به هر طریقی اون مصوبات ستاد به درستی اجرا نشده و ما مطالبه گر اجرای مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات هستیم و قوانینی که در این خصوص وضع شده. و حال یعنی این فقط وظیفه وزارت بهداشت نیست برای کنترل دخانیات اقدام بکنه، و به فرض که ما الان تمام مراکز خدمات جامعه سلامت و خدمات مشاوره و ترک دخانیات رو دارن ارائه میکنند، اما این دلیل نمیشه که ما الان از این وظیفه کاملی که داریم تو این بخش انجام میدیم به خاطر اینکه به هر حال اجزای دیگه این قانون هم باید به درستی عمل بشود نمیشود انتظار داشته باشیم که این تقاضا برای ترک دخانیات هم افزایش پیدا بکنه.
ما یه تعهد جهانی داریم آقای مهندس، اینکه خب ما تعهد داریم و این تعهد بر اساس آنچه که سازمان جهانی بهداشت هم مشخص کرده باید انجام بشه دیگه. ما تا سال 2025 باید مصرف مواد دخانی رو 30% کاهش بدیم، حالا تا فاصله زیادی هم نداریم تا سال 2025. اما ادامه گفتگو با آقای ابراهیم. خواهش
می‌کنم، بنده هم خدمت هر دو مهمان عرض سلام دارم و سوالم از خانم دکتر حسامی هست. دانشگاه ها خانم دکتر خب از قدیم کار علمی می‌کردند و رسالت انجام پروژه های علمی به عهده دانشگاه هاست. حضرت علی به عنوان نماینده دانشگاه شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی، سوالم از شما این هستش که در بحث حالا پیشگیری از مصرف دخانیات چه اقداماتی رو شما دارید انجام میدید؟ چون یکی از نگرانی ها الان این هستش که سن مصرف مواد دخانی در کشور به خصوص در بین خانم ها بسیار پایین اومده و الان ما علاوه بر حالا بحث هزینه هایی که برای نظام سلامت داره، ما یه دغدغه‌ای هم در خصوص نسل های آینده داریم. این رو شما به عنوان یک کارشناس و به عنوان کسی که کار علمی دارید انجام میدید چطور ارزیابی میکنید و چشم انداز کشور داره به چه سمتی میره؟ خانم دکتر.
بله، خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه خب مرکز ما یک مرکز آکادمیک است که از خیلی سال پیش در زمینه پیشگیری و کنترل دخانیات در واقع فعالیت های مختلفی داره، ولی خب در واقع فعالیتی که مرکز ما داره در واقع مسائل تحقیقات و پروژه های تحقیقاتی در این زمین هستش. چون ما به هر حال که یک مرکز دانشگاهی هستیم و وظیفه‌مون در واقع تولید علم و دانش در این زمینه هست و با توجه به نیازها و اون شرایط خاص و به قول معروف اون موضوعات داغی که در زمینه کنترل دخانیات در واقع دنیا و به خصوص در کشور وجود داره، خب مطالعات مختلفی توسط به هر حال همکاران ما با همکاری های در واقع دانشگاه های دیگه، ولی خب به هر حال با در واقع اون رهبری که در مرکز انجام میشه صورت گرفته و تا اونجایی که در واقع میگم اولویت ها اجازه داده کارهای تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته. در کنارش خب ما اقدامات پیشگیری و کنترل و درمان با توجه به هر حال و اندازه کلینیکای ترک سیگار و همکاری با در واقع ارگان هایی که میخوان در واقع این اقدامات رو انجام بدن در همکاری با وزارت بهداشت در این زمینه خب اقدامات زیادی صورت گرفته. مون تو موضوع این هست همونطوری که آقای دکتر ولیزاده و به هر حال همکارشون که من سلام از میکنم خدمتشون و تشکر میکنم به خاطر به هر حال زحمات زیادی که در این زمینه میکشن، موضوع اینه که ما این بحثا اتفاق میفته، تحقیقات زیاد و به هر حال اون تولید علمی هم که میشه به هر حال ما اعلام میکنیم و در واقع به اهداف کاربردی هم تعریف میشه برای این پروژه ها و تحقیقات، از جمله همین مسئله که فرمودید پایین اومدن سن مصرف و افزایش شیوع در واقع مصرف بین در واقع خانم ها یا به هر حال باب شدن یه سری وسایل و ادوات جدید دخانیات از جمله مثلا سیگار های الکترونیک یا قلیان، به هر حال به این مسائل پرداخته میشه و اون در واقع آمار و ارقامی که تولید میشه در اختیار به هر حال کسانی که سیاست گذاری باید بکنن و اقدام بکنن در این زمینه داده میشه. ولی خب متاسفانه ما شاهد مسائلی هستیم که بهشون در واقع اشاره شد، از جمله هم مطالبی که از شیوع مصرف در خانم ها یا پایین اومدن سن مصرف و متاسفانه باب شدن زیاد قلیون یا مسائل دیگه. به هر حال برمیگرده به این که قانون داریم، قانون جامعه کنترل دخانیات، ولی به هر حال برای اجرا شدن این و اجرای شدن مفاتش که بسیار مهم و تاثیرگذار هم هستن نیاز به یک همکاری بین بخشی وجود داره و تنها وزارت بهداشت یا حالا به هر حال یه مرکز دانشگاهی که در این زمینه فعالیت
می‌کنه متوجه باشن. من سوالم این مسئله از شما مشخصا اینه که دلایل چی هست؟ این که فقط صرفاً قانون اجرا نشده، خب حالا خودش یه طرف مشکله. مشکل اساسی واقعاً کجاست؟ چرا جوانان ما رغبت پیدا کردن به مصرف دخانی؟ چرا دختران ما خیلی راحت به راحتی این گروه شکسته و دارن میرن به اون سر؟ خب اتفاقی زیر پوست جامعه داره میفته که بله. اون اتفاقه رو میخواییم از زبان شما بشنویم. اون اتفاقه برای
یک قسمت اعظمش رو اشاره کردن آقای دکتر که مسئله در دسترس بودن و ارزان بودن این محصولات که باز اونم من این وقتی که در واقع خدمتتون عرض کردم اجرای نشدن قانون، خب همین ارزان بودن و در دسترس بودن برمیگرده باز به همون قوانین و بالا بردن مالیات و حالا به هر حال گرون کردن دخانیات که اینا همه بحثش، یعنی این همه این چیزا در قانون دیده شده و اگه بخواد اجرا بشه واقعا نیاز به یک همکاری بین بخشی هستش. باز تبلیغاتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم، ما تبلیغ مستقیم در کشور نداریم ولی متاسفانه شاهد تبلیغات غیر مستقیم در این زمینه هستیم. ما شاهد پخش در واقع یک سری به هر حال فیلم ها و صحنه هایی هستیم که به مکررن در واقع استعمال دخانیات نمایش داده میشه. خب اینا مسائلی هستش که باید بهش پرداخته بشه. در مورد به هر حال جوانای ما از طریق اینترنت، از طریق فضای مجازی، از طریق به هر حال این طور در دسترسشون هست، هم از نظر تبلیغاتی هم از نظر در دسترس بودن، ارزان بودن و به هر حال باز جانعینی ما نیاز به کار داریم در این زمینه. بالا بردن در واقع سطح آگاهی و فرهنگ مردم، ما میبینیم الان به هر حال همین که میفرمایید که سن داره در واقع پایین میاد، شیوع مصرف میبینیم در یک سن مثلا خانم ها داره بالا میره، میبینیم که شاهد در واقع خب این همون فعالیت های شرکت های دخانی هستن که باز بهش اشاره شد. ما میبینیم که یک نیو جنریشن، یک نسل های جدیدی از استعمال دخانیات با شکل‌های اغوا کننده، با در واقع یک پشتش یک باور غلط که اینها در واقع کم ضرر هستن و بی ضرر هستن در جامعه در واقع گسترش پیدا میکنه، از جمله سیگارهای الکترونیک، از جمله قلیان، که خود اینها میتونه حالا در ابتدا باز تحت این در واقع نگرش غلط که اینها کمک به ترک میکنه یا بی ضرر هستن وارد میشه، مورد استفاده قرار میگیره و خودش در واقع متاسفانه اعتیاد به دخانیات رو شکل میده و ما شاهد افزایش شیوع مصرف هستیم. اینا همه در واقع مطالبی هستش که در واقع نگران کننده است و باعث این موج فزاینده شده.
خب من یه سوالم از آقای مهندس ولیزاده داشته باشم. آقای مهندس، اشاره کردید به مصوبات ستاد ملی مبارزه با دخانیات و اینکه مصوبات گاهن اجرایی نمیشه و حالا تصریح کردین که وزارت بهداشت تنها نهاد مجری نیست و حالا یه چیز بین بخشی و فرابخشی هست این اتفاق، ولی خب بپذیرید که بعضی وقتا خود همین نهادها مثل خود همین وزارت بهداشت هم گاهن تعلل میکنن در اجرای این مصوبات. مثلا دارم میگم توی بحث مجلس و نمایندگانی که تاکید دارن روی کارخانه های دخانی و یارانه‌ای که به اونا داده بشه به بحثای از این دست، چرا صدایی از وزارت بهداشت بلند نمیشه؟ چرا شما نمیان اعلام بکنیم که آقا الان مثلا توی فلان کمیسیون دارن دنبال این مصوبه هستن؟ آیا وزارت بهداشت، وزارت رفاه، وزارت کشور و و و نهادهای دیگه ای که مجری هستن، اینها چرا صداشون در نمیاد بیان اعلام بکنن به مردم بگن آقا ما خواستیم این فلان نهاد نذاشت؟
خب خیلی ممنون از توضیحات سرکارتون دکتر حسامی، هم تشکر میکنم. ما هم روی مرکز تحقیقات کنترل و پیشگیری از دخانیات رو داریم در کنار وزارت بهداشت، هم مرکزی هستن که دارن فعالیت میکنن و به حال تلاش میکنن
مستنداتی رو در حمایت از قوانین فراهم بکنن که ما بتونیم وجیه بهتری داشته باشیم برای ادله‌ای که میخوان در مساوات خودمون به تصویب برسونیم. واقعیتش اینه که هر آنچه که شما انتظار داشته باشین در حوزه کنترل دخان یا در سطح جهان تولید شده، یعنی کشورهای پیشرو، سازمان جهانی بهداشت مطالعات بسیار مفصلی در این خصوص انجام دادن، راهکارها مشخصه با اویدنس‌های بین‌المللی. منتها وقتی در سطح کشور اینها رو میایم مطرح میکنیم و میگوین که اینها تحقیقاتی است که در خارج از کشور، شما در سطح کشور باید ببینید وضعیت چیه که دارید میخواید این راهکار رو پیشنهاد بدید.
خوب.
همیشه ما رو از انجام کارهایی که خب خیلی موثر هست به طریقی مسببات به درستی اجرا نشده و یا از وضع مسببه مؤثر جلوگیری شده، سابقه اش هم ما داشتیم در خود کمیسیون صنعتی مجلس بود اون سالها پیش، ما در سال 1401 که مسببه رو بردیم برای افزایش مالیات و از اون طرف اعتراض کرد یکی از نهادهای
خب همینه دیگه آقای مهندس، من عرضم همینه، چرا اینها رو اعلام نمی کنیم؟ چرا شفاف سازی صورت نمی گیره؟ الان بعد از 3 سال شما دیدین
من رای دادن به این طرح، اونو ابطال، یعنی اونو نپذیرفتن توی سن و خب بالاخره توی اون سال ما یه وقفه مالیاتی داشتیم و الان هم شما الان میبینید که سیگار الان بازم با قیمت پایین علیرغم چندین ردیف مالیاتی که روش هست. حالا بحث قیمت
مالیاتش هم عددی نیست، الان مالیات هر نخ سیگار تولید داخل امسال 57 تومن و 5 ریال بوده.
خب بله، این فقط در برنامه هفتم در ارزش افزودم قانونش یه ارقامی رو دیدن، نرخ‌های هم اونجا هست.
البته امیدواریم که برای بودجه 1404 تغییراتی رو شاهد باشیم، چون دیگه الان زمزمه های تنظیم بودجه هست.
بیس قیمت محصول دخانی الان ایراد داره، یعنی هر چقدر هم شما مالیات رو ببرید بالا بیس قیمت پایین باشه هیچ تأثیری این مالیات نداره. ضمن اینکه ما دو گروه ما محصول دخانی داریم، محصول تولید داخل داریم و تولید با نشان بین المللی.
خیلی ممنون.
همیشه بین این دوتا هم یه اختلاف نرخ وجود داره، یعنی هر به صورت یکسان افزایش قیمت نمیده، اونی هم که گرون میشه مردمی که مصرف کننده هم میرن اون کم قیمت
ارزونه رو بخرن. خیلی ممنون از
شما. خیلی راهکارهای زیادی هست، من ممنونم از اینکه وقت گذاشتید.
بله این برنامه های تلنگری هست که
در طول کار ستاد کشوری کنترل دخانی ها قرار دادیم.
سپاس، خواهش میکنم. ممنونم از شما و همینطور خانم دکتر حسامی. شبتون بخیر باشه و خداحافظ.
سلامت باشید. شما
ساعت در حال حاضر 20:47 دقیقه است و می‌خوایم موضوع دیگری رو بررسی کنیم، تصویب شغل دستیاری در دولت، دستاوردی بزرگ برای نظام سلامت.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
خبر خوش برای دستیاران پزشکی. وزیر بهداشت اعلام کرد با تصویب هیئت دولت و به شرط تایید مجلس، مقطع تحصیلی دستیاری پزشکی شغل محسوب میشه و پزشکان از مزایایی مثل حق بیمه برخوردار میشن.
فرضاً ممکنه که 30 ساعت یا حتی 32 ساعت پشت سر هم در واقع نیاز به در واقع فعالیت باشه.
بار اصلی درمان بر دوش آنهاست.
هر رزیدنت که وارد این رشته میشه تا وقتی که بخواد تموم بکنه از لحاظ سنی در یک مقطعی هستش که دیگه امکان این که از خانواده بخواد کمک بگیره هم واقعا وجود نداره.
دو تا چهار سال در بیمارستان، گاهی با بیش از 300 ساعت کاری. تا پزشک متخصص شود.
در ما حدوداً 200 ساعت 250 ساعت مفید تو بیمارستان هستیم.
کار میکردن اما شاغل حساب نمیشدن. خبری هم از بیمه مسئولیت و کار نبود.
هر بار رزیدنتی به عنوان کار تلقی بشه هم برامون سابقه کار حساب میشه هم همین که از مزایای شغل مثل بیمه برخوردار میشیم. خب این خودش یه دلگرمی واسه اون حساب میشه.
دولتی ها تصویب کردن زینپد دستیاری پزشکی شغل شود.
در جلسه بودجه هیئت دولت این مطرح شد. خوشبختانه هیئت دولت هم به اتفاق آرا به این رأی داد.
مسببه‌ای که برای اجرا باید راهی بهارستان شود.
رزیدنت ها اونقدر به اون میدن که خیلی با وقتی فارغ التحصیل بشه اختلاف نداشته باشه.
این هم به نفع آموزششون هم به نفع مردمه هم به نفع کیفیت.
این مسببه کمتر از 3 ماه دیگر در مجلس تعیین تکلیف میشود. ثمرش میشود پر شدن صندلی های خالی دستیاری و علاجی است برای رفع کمبود پزشک متخصص.
پاسخ به دغدغه های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بله، ارتباطمون برقرار با آقای دکتر رئیس ساده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، در خصوص تصویب شغل دستیاری در دولت. خب خیلی ها گفتن که خبر بسیار خوبی است. ببینیم بله. که نظر آقای دکتر در این خصوص چیه. آقای ابراهیم،
خواهش می‌کنم. استاد سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام، در خدمت
بزرگ باید. من چند تا سوال بالاخره تو این چند روزی که این مصوبه اومده با بچهای رزیدنتی سوال کردم و خب خیلی‌هاشون هنوز دغدغه این سوالا رو دارن. خیلی کوتاه خواهشم اینه که پاسخ بدیم به حالا 5-6 تا سوالی که دارم برسیم. یکی سوال اولام این که در حال حاضر چه تعداد دستیار تو کشور داریم استاد الان؟
حالا آمار دقیق رو که
شما اطلاعی نداری از وزارت خونه باید بپرسید.
حدوداً میتونم ما بالاخره
سالی نزدیک 4000 رو بگی.
سالی حدوداً 4000 تا 5000 ما دستیار پذیرش میکنیم که اینا دورهشون 4 ساله است.
بله.
بنابراین به طور حدودی ما 4 تا 5000 نزدیک 16 تا 20000 دستیار در کشور در حال حاضر در حال تحصیل است.
درسته. خب این بچه‌ها آقای دکتر از همون بدو ورود میرن تو بیمارستان و مشغول به کار میشن یا نه سال اولشون دانشگاهن بعد
نه،
اصلا
اول وارد بخش و کار میشن دیگه. چون حالا ممکنه ما اول کارگاه‌های آموزشی روش تحقیق و آشنایی اینا باشه، ولی از همون روز اول بخش معرفی میشن و شروع به کار میکنن، بعد به شکل جدی هم مشغول به کار.
درست. یه توی خبرها بود بین 4 تا 6 سال بعضن. خب این تفاوت به خاطر رشته ها سیگه، درسته؟
بله، بعضی از رشته ها قبلا مثلا 3 ساله بوده، بعد 4 ساله شده، بعضی رشته ها 5-6 ساله بوده، ولی عموما 4 ساله.
درست.
حالا بعضی از رشته ها ممکنه به خاطر طول دوره و سختی کار 5 ساله بشه. قدیما یه مقدار تفاوت ها بیشتر بود، الان کمتر بود. ما خودمون یه زمانی مثلا رشته جرای عمومی 4 ساله بود، ما در شورای ترجیح بخش تصمیم گرفته بود دوری ما 5 ساله بشه.
درسته.
الان در واقع تصمیم گیری های سالیانه سلیقه‌ای کمتر شده به خاطر نوع رشته است. بله.
این رویه ثابت رو الان خود وزارتخونه تصمیم میگیره یا باز هم دانشگاه ها؟
نه، وزارتخونه عموماً الان وزارتخونه تصمیم میگیره.
الان وزارتخونه تصمیم میگیره. بعد اینکه استاد این تصمیم که الان گرفته شده مصوبه، خب الان فکر میکنم یه فاصله زمانی بین مصوبه دولت، تصویب مجلس و ابلاغ و قانون شدنش باید داریم دیگه، درسته؟ این چقدر فکر میکنین زمان ببره؟
ببین، به هر حال اون چیزی که من از جناب آقای دکتر ظفرفندی وزیر محترم شنیدم در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایشون اولین بار مطرح فرمودن این بود که این در دولت مصوب شد و ظاهرا جزء بود برنامه بودجه باید به مجلس ارائه بشه و در مجلس هم انشاءالله در موردش تصمیم میگیری منطقی بشه. جزئیاتش دیگه خیلی من خبر ندارم که در لایحه دولت این به چه شکل در واقع ارائه شده به مجلس. پیگیرم هستیم. اون چیزی که جناب دکتر ظفرفندی فرمودن این بود که دولت با شغل شدن دستیاری موافقت کرده و این در قالب برنامه بودجه علی ظاهر باید رفته باشه در صحنه مجلس.
درست. استاد، حالا این یه موضوعی هست توی قانون میگن عطف به ما سبق، یعنی اینکه گذشتگان رو هم شامل میشه یا نه بچه هایی که از امسال پذیرفته شدن شامل این قانون مصوبه
بخواهد؟ واقعا نمیدونم، عرض کردم جزئیاتش رو چون نمیدونم به چه شکلی هستش، نمیدونم قضاوت کنم، ولی علی‌القاعده اگر باشه همه دوستانی که الان در حول ایدئال برای ما اینه همه اونهایی که الان در طی دوران رزیدنتی هستن مشمول این قانون بشن. ممکنه بعد یک سال از دوران رزیدنتیش مونده، خب همون یک سال میتونه مشمول این قانون بشه. یکم از الان ثبت نام کرده 4 سال مونده، خب 4 سالش مشمول این قانون
درست.
بشه.
این که حالا میگن شغل محسوب بشه، قبلا مگه شغل نبود؟ چی بود عنوانش قبلا؟
ببین یه تفاوت نگاهی وجود داشت که ما تو این 3 سال قبل خیلی من دنبال کردم به جد، هم از رئیس جمهور فقید اون شهید مرحوم دکتر رئیسی، هم از وزیر بهداشت، هم از دولت، هم از مجلس، هم از سایر نهادها دنبال کردیم. واقعا ببین این تفاوت نگاهی بود که تا الان و الان اینجوریه که ما دستیار رو به شکل دانشجویی میبینیم که کار هم میکنه، یک حق و زحمه‌ای بهش میدیم.
خب
یعنی الان اینجوریه که دستیار در واقع یک کسی است که دوران دانشجویی و آموزشش رو میگذرونه، ضمناً چون کار هم میکنه در بیمارستان، برای بیمارستان، برای مداوای مردم در حوزه درمان، ما یه حق و زحمه‌ای هم بهشون میدیم. الان این حق و زحمه است، حق و در واقع حقوق نیست.
چقدر استاد الان؟
چون
اون عدد چقدره؟ بسته به دانشگاه و بیمارستان
متفاوت شده. الان تا قبل از این تغییری که این وزارت بهداشت فعلی جناب دکتر فرقدی فرمودن که هنوز پرداخت نشده، حالا باید آخر مهر ان شاءالله پرداخت میشه، تا قبل از این به عدد بین 10 تا 14 تومن رسیده بود. یعنی با یه تلاشی هم که شد در سالهای قبل، از 3 4 تومن بود در اول دولت آقای مرحوم دکتر رئیسی، در حد 200 میلیون در ماه بود، بعد یه افزایشی پیدا کرد شد 7-8 میلیون، با آخرای دولت آقای دکتر رئیسی این به عدد 10 12 14 تومن رسید. الان آقای دکتر ظفرغنی فرمودن که این رو انشالله در این دولت به 25 تومن 25 میلیون در ماه 20-25 میلیون، حالا برای مجدد متأهل بر اساس سال تحصیل هم متفاوته، سال یک، سال دو، سال سه باشن، به این عدد در واقع میرسه. اما این باز در قالب کمک هزینه است، یعنی مشمول سنوات و بیمه و سایر مؤلفه های شمول قانون کار نمی شد.
درسته.
این بحثی که الان گرفته شده اینه که این حقوق در قالب قانون کار باشه، یعنی در واقع قرارداد ساز مشخصی باشه و بیمه شاملش بشه، جزء سنوات حساب بشه، و بعد طبق قوانین کار و افزایش حقوق سالیانه این مشمول همون افزایش سالیانه هم بشه.
درست.
اگر مشمول قانون کار بشه این نظم و نظام رو پیدا خواهد کرد.
این ساعت کاری هم به تبع باید بره زیر همون قانون کار دیگه. الان بچه‌ها خیلی شون ما تا 70 ساعت، 70 خورده ساعت هم در ماه میریم.
ما باید اگر مشمول قانون کار بشه، ما در واقع ساعت موظفی یک در واقع فرد مشمول کار تمام وقت رو شامل این دوستان بشه، مازاد بر اون به هر حال باید جبران بشه به عنوان اضافه کار. اگر سیستم و بیمارستان و حوزه درمان نیاز داره به اضافه کار، اینها مشمول همون قانون اضافه کار رو در واقع جبران بشه.
استاد فکر میکنین تو این طرح حالا بحث اجازه تاسیس مطب هم به بچه‌ها داده بشه؟ چون
نه، این برنامه نیستن چون برنامه.
خب به نظرتون میتونه باشه یا نباشه؟ شما موافق هستید با این موضوع؟
نه، بنده صراحتا مخالفم. در دوره دستیاری ما باید رزیدنتمون رو تأمین کنیم در اون حدی که میتونیم، در حدی که واقعا یک زندگی بی‌دغدغه‌ای داشته باشه. بعد از اون دستیار تمام وقت باید در خدمت آموزش و درمان باشه.
درست.
این لازمه آموزش قویه. ما اگر بخوایم اجازه بدیم دستیار مثلا برای جبران مافاتش بخواد بره مطب بزنه یا بیرون مشغول کار بشه، این رو دیگه نمیشه یک دستیار قوی تربیت کرد. رزیدنت معنیش همینه. رزیدنت معنی کلمه یعنی مقیم. یعنی کسی که مقیم بیمارستان باشه و تمام ذهن و وقت و جسم و توانمندیشو در خدمت آموزش گرفتن و خدمت دادن باشه.
خب بسید اشاره کردید، بگید جملتون کامل بفرمید.
درست اینه که ما رزیدنت رو تأمین کنیم و بعد ایشون بدون دغدغه تمام وقت رزیدنت و مقیم بیمارستان باشه، یعنی در خدمت آموزش گرفتن و خدمت رساندن باشه.
درست. استاد اشاره کردیم بعد مقیم بودنه و سوالم این هستش که این مصوبه که اگر به قانون تبدیل بشه چه تأثیری توی ماندگاری پزشکا تو مناطق محروم خواهد داشت؟ آیا انگیزشون رو بیشتر خواهد کرد برای اینکه درسشون هم تموم شد اونجا بمونن یا نه باز اون رو باید چاره دیگه
برای نه یکم برای دوره دستیاریه، برای اینکه ما ظرفیت‌های خالی و صندلی‌های خالی دوره تخصصمون پر بشه. بعد از اون بحث ماندگاری باز یک حرکت جهادی مثل این قصه دستیاری لازم داره. یعنی ما اگه میخوایم ماندگاری زیاد بشه، برای اون هم باید یه همه سرنگزی دستیاری یه برنامه ویژه‌ای طراحی کنیم. ولی این خیلی ارتباط اون